بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین چیز از اشیایی که خمس در روز طبق تنظیم مرحوم سید در عروه این است، فرمود الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سایر الاقسام علی الاغوا. اون چه که در تبیین این مسئله مطرح است در چند مقام بازگو می شود. مقام اول تحریر محل بحث است، چون روشن شدن محل نزاع سهم مؤثری در استدلال طرفین دارد. محل نزاع در مال حلال مخلوط به حرام چیست؟ این عنوان سه قید دارد: مال مخلوط به حرام، علی وجه لا یتمیز، و صاحبه هم مجهولون. در مقام اول سه جهت محل بحث است. جهت اول بیان مال است که این مال آیا اعم از دین و عین است یا مخصوص عین است و دین را شامل نمی شود. جهت دوم معنای اختلاط است. جهت سوم تشخیص اون صاحب مال که آیا اون صاحب مال فقط شخصیت حقیقی است یا شخصیت حقوقی را هم شامل می شود. در جهت اولا که بیان مال است، منظور از این مال خصوص عین است، نه دین، نه عم از عین و دین. اگر کسی مال دیگران بر عهده اوست، مال دیگران را تلف کرده، غصب کرده، بر عهده اوست و صاحبش معلوم نیست، قدرش هم معلوم نیست، این از باب خمس خارج است. یه راه خاصی دارد برای تخلص. اگر دین در ذمه کسی است، مقدارش مجهول است، صاحبش مجهول است، این از باب خمس و بحث فعلی بیرون است. بحث فعلی مخصوص عین است، نه اعم از عین و دین. زیرا حکمی که در این مسئله است برخلاف قاعده است. حکمی که برخلاف قاعده است باید بر مورد نص اقتصار بشود. اگر مالی بر عهده کسی است، کسی مال دیگران را تلف کرده ولی نه قدرش معلوم است نه صاحبش معلوم، این میشود مجهول المالک و حکم عام مجهول مالک را دارد. پس منظور از این مال خصوص عین است، نه عام از عین و دین. گذشته از این که در دین یعنی در ذمه سخن از اختلاط نیست، برای اینکه در ذمه که حلال و حرام مخلوط نیست. انسان که مالک مال خود نیست در ذمه، در ذمه انسان مال دیگران مستقر است، نه مال خود آدم که فرق نگذارد بین حلال و حرام و مخلوط شده باشد. اختلاط در عین خارجی فرض دارد، نه در دین. پس روی این دو نکته منظور از این مال خصوص عین است، نه عام از عین و دین. جهت دوم آن است که این مال خارجی که حرام است و مخلوط به حلال، این اختلاط به چه نحوه است؟ اختلاط گاهی طرزی است که با کمترین معونه تمیز حاصل می شود. اون اختلاطی که با کمترین معونه تمیز حاصل می شود از محل بحث بیرون است. اون اختلاطی که قابل تمیز نباشد، یعنی نمی شود حلال را از حرام جدا کرد، این اختلاطی که نتوان حلال را از حرام جدا کرد مصادیقی دارد. یکی این که به نحو اشاعه باشد، مثل مال شرکت. اگر دو نفر شریک بودن حلال به حرام آمیخته شد، اینجا تمیز پذیر نیست، چون به نحو اشاعه هر جزئی حق دو نفر هست، در هر جزئی حلال و حرام آمیخته است. پس در اشاعه جایی برای تمیز نیست. این یک. گاهی اشاعه نیست ولی امتزاج است، نظیر این که مایه حلال با مایه حرام ممزوج شده است، شیری و یا آبی و مانند آن از این مایعات حلالش به حرام مخلوط شد، یعنی ممزوج شد. اینجا اشاعه نیست که هر ذره ای مشترک بین دو نفر باشد، بلکه هر ذره ای مال مالک اصلی خودش است، منتها چون ممزوج شد تمیزش دشوار است. گاهی اشاعه نیست و امتزاجم نیست ولی به نحو اختلاط است، مثل گندم. گندم حلالی با گندم حرامی مخلوط شده است که هر حبه مالک خاص خود را دارد، ولی چون مخلوط شد تمیزش دشوار است. گاهی نه اشاعه است، نه امتزاج است، نه اختلاط، بلکه صرف اشتباه است، مثل اجناسی که مال یک کارخانه اند، چون شبیه همند الان تشخیصش مشکل است. چندین هزار استکان است مال یک کارخانه، بعضی ها مال زید است، بعضی ها مال دیگری، این حلال ها با حرام مخلوط شده است. اینجا اختلاط نیست در حقیقت، هر استکانی در جای خود قرار دارد و هر ظرفی هم در جای خود قرار دارد، هیچ اختلاطی نشد، ولی در اثر اینکه اینا تشابه دارن اشتباه شده است. و یا موارد دیگری که به عنوان مصداق عدم تمیز باشد. پس جهت ثانی که این اختلاط مایع سلب تمیز است، منظور این است که نشود او را به سهولت جدا کرد، و این هم یا به نحو اشاعه است، یا به نحو امتزاج است، یا به نحو اختلاط است، یا به نحو اشتباه. این چهار نمونه حصر نیست، نمونه های دو دیگری هم ممکن داشته باشد. این جهت ثانی مسئله در مقام اول. معلوم نیست که چقدر مال شریک است، چون معلوم نیست چقدر مال شریک است، حرام هست که قدرش مجهول، صاحبش هم مجهول. جهت سوم این است که صاحبش مجهول باشد و قدرش هم مجهول باشد. چون اگر صاحبش معلوم باشد و قدرش مجهول، مسئله ترازی است و تصالح است و امثال ذلک. قدرش معلوم باشد، صاحبش مجهول باشد، در بخش مجهول مالک است و صدقه و امثال ذلک. هم قدرش معلوم باشد هم صاحبش معلوم، خب باید به صاحبش تعدیه کند. این از محل بحث خارج است. در سنجش با صاحب چهار صورت دارد، یا صاحب و مال هر دو معلومند، از محل بحث بیرون است، یا صاحب معلوم است ولی مال قدرش مجهول، اونم صلح میکنن، از بحث بیرون است، یا قدر مال معلوم است به صاحب مجهول، این چیز مجهول المالک است و حکم جدای دارد. فقط یک صورت میماند و اون که هم صاحبش مجهول باشد و هم قدرش مجهول باشد، در بین صور چهارگانه یک صورتش محل بحث است. خب در این جهت سوم که صاحبش مجهول باشد و قدرش هم مجهول، این اعم از آن که مربوط به شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی. یه وقت هست یه مال عادی است از این اموال رایج، منتها حالا مال شخص است یا مال شخصیت حقوقی، مال یک شرکت است یا مؤسسه یا سازمان است. یک وقت نه، یک مال عادی نیست، یک عنوان خاص فقهی است مال یک شخصیت حقوقی، مثل اینکه مال، مثل که زکات در بین مال او مخلوط شد، مال زکوی با مال او مخلوط شد، یعنی اینی که خمس به او تعلق گرفته یا زکات به او تعلق گرفته یا عناوین فقهی دیگری به او تعلق گرفته مخلوط مال شد، مال او مخلوط به زکات شد، یا مال او مخلوط به خمس شد، یا مال او مخلوط به کفاره شد، در صورتی اون کفارات معین شده باشد. این گونه از مالها عناوین فقهی هم و مال شخصیت حقوقی است، نه شخصی دقیقه، مال شخص معینی نیست، مال یک جهت است یا مال عنوان. در مال حلال مخلوط به حرام فرق نیست که اون مال حرام یه عنوان خاص فقهی داشته باشد مثل این عناوین یاد شده، یا عنوان خاص فقهی نداشته باشد مثل مال مقصوبی که از دیگری به دست آدم رسیده. و همچنین اون مالک خواه شخصیت حقیقی باشد خواه شخصیت حقوقی، در شخصیت حقیقی گاهی عنوان فقهی مالک شخصیت حقیقی است، مثل اینکه زکات مال فقرا است. اینها جهات سگانه است که در مقام اول قابل ارائه است. مقام اول بس تحریر محل نزاع بود، اینکه میگویند مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد، این سقید یعنی مال اختلاط علا وجه لا یتمیز صاحبه، این سه جهت در باره تحریر این موضوع است. مقام ثانی بحث این است که اقوال در مسئله چند تاست. اول مسئله اجماعی است یا نه، اگر اجماعی نیست چند قول در مسئله است. گرچه از بزرگان نظیر مرحوم مفید و نظیر ابن زهره و مانند اون نقل شده است، عده از متأخرین هم پذیرفتند که مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد، اما هم در بین قدما مخالف دارد هم در بین متأخرین. در چنین امری که هم در بین قدما، برای اینکه مفید رضوان الله علیه نقل نکرده، ابن جنید و ابن عقیل نقل نکردن، در بین متأخرین هم صاحب مدارک و امثال ذالک اشکال کردن، گفتن این خمس مصطلح ندارد، این مجهول المالک است و باید به صاحبش پرداخت بشود، مال حرامی که مخلوط مال آدم هست این مجهول المالک است و قدرش هم مجهول است، برابر با قاعده عمل میشود. حالا یا در این گونه از موارد کسی قائل به احتیاط است میگوید اکثر را باید بپردازد، کسی که قائل به براءت است میگوید اقل را، اون مقداری که یقین دارد بپردازد، خمس مصطلح راه ندارد، این مال مجهول مالکی است که باید به صاحبش تعدیه بشود. خب پس خمس مصطلح گرچه مرحوم شیخ طوسی و ابن زهره از قدما و بسیار از متأخر نقل کردن، اما هم از قدما مخالف دارد، نظیر مفید و ابن عقیل و ابن جنید و ماننده آن، هم در بین متأخرین ممکن است به حد شهرت رسیده باشد، اما اجماعی در کار نیست تا نظیر فرمایش صاحب جواهر ثابت بشود که این اجماع اصل است. اجماعی در کار نیست. اگر اجماعی در کار بود ممکن بود این اجماع حجت باشد، اگر اتفاقی در کار بود ممکن بود این اتفاق حجت باشد که مقام ثالث از بحث است، چون مقام ثانی در بیان اقوال مسئله است. پس اجماعی در کار نیست به دلیل این دو گروه قولی که در مسئله است. البته شهرت هست. فی الجمله قائل به خمس هستند، اما نه به الجمله، یعنی میگویند بر چنین شخصی واجب است که یک پنجم این مال را تادیه کند، اما آیا این به عنوان خمس مصطلح است که نصفش مال امام نصفش مال سادات است، یا نه خمس مصطلح فقهی نیست بلکه به این معناست یک پنجم مال را به عنوان مجهول المالک باید به فقرا صدقه بدهد؟ اونایی هم که منکر خمسن نمیگوین این مال برای صاحبش حلال است، که میگوین یک پنجم را حتما باید تادیه کنه، منتها به عنوان مجهول المالک به فقرا باید بپردازد، حالا یا با اذن حاکم شهر یا بدون حاکم شهر، اونم یه اختلاف فرعی است در درون این مسئله، وگرنه کسی فتوا نمیداد. اونها که منکر خمسن معناش این نیست که میگوین مال حلال مخلوط به حرام کلن مال صاحبش است و حلال است، این چنین که نیست. سخن در این است که آیا خمس مصطلح هست یا نه. پس اجماع به این معنا در کار نیست، یعنی فعل جمله قائل به خمسن، اما بل جمله به اون معنا که همه قائل به خمس مصطلح باشن این نیست، بلکه در درون این مسئله که همه کسانی که قائلن به این که خمس واجب است، میبینیم سه قول در کار هست، همه قائلین به وجوب تخمیس. قول اول اینه که این خمس مصطلح است که حتما باید نسبش به امام علیه السلام نسبش به سادات برسد. قول دوم این است که حتما این خمس مصطلح نیست، این مجهول المالک است و مجهول المالک باید به فقرا برسد، کاری به نسبش مال امام و نسبش مال سادات نیست. قول سوم تخییر بین این دو قول است، بین این دو عمل است، یعنی هم میتوان نصفش رو به امام و نصفش رو به سادات داد، هم میتوان همش را به فقرا داد. خب در چنین فضایی که نمیشود ادعای اجماع کرد، که پس در مقام ثانی که بیان اقوال مسئله است اولا اجماعی در کار نیست، فی الجمله قائل به خمسن، و ثانیاً اینا که قائل به خمسند، بعضی قائلن به خمس مصطلح، بعضی میگن حتما خمس مصطلح نیست باید به فقرا داد، بعضی ها میگوین مخیر از شخص بین صرفش در خمس مصطلح مصرف خمس مصطلح یا صرفش در باره فقرا. مقام ثالث ادله مسئله که حالا به چه دلیل خمس واجب است، مال حلال مخلوط به حرام چرا متعلق خمس است. اگر چنون چه روایات در مسئله نبود و مسئله هم اتفاقی بود، ممکن بود ما بگوییم این اجماع سند بحث است که صاحب جواهر بهش اشاره کرد، اما اون طوری که این بزرگوار فرمودن این چنین نیست. اولا اجماع در کار نیست، بر فرض اجماعیم در کار باشد، چون این نص معتبری که در روایات در بین هست، احتمال این که این بزرگان به این نص معتبر استناد کرده باشند هست. اگر روایتی در باب نبود، اطمینان حاصل می شد که این اجماع حجت است و دلیل مسئله است، چون حکم برخلاف قاعده است. اگر حکمی برخلاف قاعده بود، روایتی هم در باب نبود و اصحاب اتفاق داشتن، چنین اجماعی میتواند کاشف باشد. اما چطور برخلاف قاعده است؟ برای اینکه قاعده این است که مال حرامی که مخلوط به حلال است، این عین خارجی مجهول المالک است، حکم مجهول المالک را باید داده کرد. در بحث‌های سابق بین این سه تا عنوان کاملا فرق گذاشته شد. یکی عنوان لغت است که حکم مخصوص خود را دارد، یکی میراث من لا وارث له است که حکم مخصوص خود را دارد، یکی مجهول المالک است. مجهول المالک را باید حالا یا به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم به فقرا تعدیه کرد. حالا اونا هم که احتیاط میکنن میگن به اذن حاکم. اگر کسی قائل شد به اینکه من چون مال حلال مخلوط برام خمس دارد، یعنی حکم مجهول المالک رو ندارد، به فقرا نمیرسد، باید به سادات داد، با اینکه اگر صدقه باشد صدقه به سید نمیرسد، این نشون میدهد حکمی است برخلاف قاعده. حکمی که برخلاف قاعده باشد و مورد اتفاق باشد، چنین حکمی معلوم میشود که مورد اجماع است و روایتی در مسئله نباشد. اما اینجا حکم برخلاف قاعده هست، اما روایاتی در مسئله هست که اون روایات میتواند سند این حکم خلاف قاعده باشد. بنابراین استدلال به اجماع تمام است، گرچه هم صاحب جواهر اشاره کرد. اما روایاتی که در مسئله هست، بخشی از اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل در کتاب الخمس باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث ششم نقل کرده است. حدیث ششم این است که محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله فی الخصال، این روایت در کتب اربع نیست، در خصال مرحوم صدوق است و فرق نمی کند. اگر روایتی در خصال بود و سندش معتبر بود فرق نمی کند، یا در خصال یا من لا یحضر، بالاخره مرحوم صدوق نقل کرده با سند صحیح هم نقل کرده، یعنی با سند معتبر نقل کرده. محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن مروان، که در روایت خللی از در سند نیست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط والحلال المختلط فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. سند این روایت اشکالی ندارد، مورد پذیرش نوع محققی است. فرمود از امام صادق سلام الله علیه است که اون چه از معادن استخراج می شود و اون چه از دریا استخراج می شود به نام قوس و خود غنیمت و خود مال حلال مختلط مختلط به حرام در صورتی که صاحبش معلوم نباشد و گنج خمس در این هاست. منظور از این خمسم روی وحدت سیاه خمس مصطلح است، چون معدن و بحر و غنیمت خمس مصطلح دارد، کنز خمس مصطلح دارد، حلال مخلوط به حرام در این وسط قرار گرفته. اون وقت ما بگوییم اون چه که قبل از حلال مختلط به حرام است خمس مصطلح است، اون چه که بعد از اوست اونم خمس مصطلح است، ولی اون چه که مربوط به حلال مختلط به حرام است خمس مصطلح نیست، که البته به مقام بعدی برمیگردد. خب پس اصل وجوب خمس را این روایت معتبر دلالت دارد که اود اذا لم یعرف صاحبه، به ظاهرش همین خمس مصطلح است. وقتی خمس مصطلح شد مصرفش هم مصرف خمس مصطلح خواهد بود و تقریبا در بعضی از موارد هم دائره بین محظورین است، چون اگر خمس مصطلح باشد به سید میرسد و اگر خمس مصطلح نباشد و مجهول المارک باشد و صدقه باشد، صدقه واجب به سید نمیرسد مگر اینکه راه حلی ارائه کنند یا بگویند تخصیصا خارج شده است در خصوص این مورد، خود امام سلام الله علیه اجازه داده است که صدقه واجب به سید نمیرسد مگر در این مورد، یا نه تخصصا خارج است نه تخصیصا. بیان ذالک این است که صدقه واجب به سید نمیرسد، ولی اینجا صدقه واجب نیست، اینجا تصدقش واجب است. فرق است بین صدقه واجب مثل زکات و بین تصدق واجب. مال مجهول المالک که مال زکوی نیست، متعلق زکات نبود، این مال مالکش بود، این صدقه نبود. شما کسی که پیدا کرده است باید از طرف صاحبش صدقه بدهد، نه اینکه این مال صدقه است. لذا بین کفاره و مجهول المالک به این گونه از موارد فرق می‌ذارن، بین زکات و مجهول المالک فرق می‌ذارن. زکات غیر سید به سید نمی‌رسد، گرچه زکات سید به سید میرسد، اونم یه صدقه واجبی است که به سید میرسد. به هر تقدیر زکات غیر هاشمی به هاشمی نمیرسد، ولی مال مجهول المالک را گفتن به سادات هم میشود داد، برای اینکه در مال مجهول المالک این صدقه نیست، تصدقش واجب است، یعنی بر این شخص واجب است به عنوان تصدق از طرف صاحبش تعدیه کند. خب در این خصوص اگر این صدقه بود هم داره بین محظورین بود، ولی چون تصدقش واجب است نه اینکه خودش صدقه واجب باشد، از این جهت پرداختش به سادات محظوری ندارد. لذا بعضی حالا یا تخصیصا یا تخصصا گفتن این به سادات میرسد، یا جمع کردن بین در امره. روایت ششم این باب همین بود که خونده شد. روایت هفتم مسئله حلال مخلوط به حرام را ندارد، ولی استنباطی مرحوم صدوق کرده است. اون روایت هفتم که باز مرحوم صدوق نقل کرد این است که وان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه و نسی ابن ابی عمیر الخامس. روایت این است که ابن ابی عمیر زیادی نقل کرده است که امام صادق سلام الله علیه فرمود خمس در پنج چیز واجب است: گنج است و معدن است و قوس است و غنیمت. پنجمی یادش رفته. مرحوم صدوق این پنجمی را طبق قرائنی میفهمد همین مال حلال مخلوط به حرام است. حالا قرینه همون روایت عمار ابن مروان است که روایت ششم همین باب است و مرحوم صدوق در خصال نقل کرده، یا از راه‌های دیگرشون استفاده کردن، اما یه استفاده شخصی مرحوم صدوق است، این سند نیست. مطلب دیگری که باز در این جهت باید در این مقام باید مطرح بشود این است که خمسی که در باب محل بحث است در حلال مخلوط به حرام عنوان خاص خود را دارد، نه از باب غنیمت. از باب غنیمت به عنوان مطلق درآمد، اگر چون چه در مازاد معونه سال باشد ممکن است خمس داشته باشد، اون از بحث خارج است، اون حلالش هم خمس دارد. این چنین نیست. غنیمت اگر خمس داشته باشد اون از بحث بیرون است، یعنی ولی مطلق درآمد. و باز این بحث هم باید ملحوظ باشد که این مال حلال مخلوط به حرام اگر هم تخمیز شد مشکل خودش را حل کرد، نه مشکل غنیمت را. یعنی اگر تاجری مال حلال مخلوط به حرام داشت، این باید دو تا خمس بدهد. اولا این مال حلال را که مخلوط به حرام بود وقتی تخمیز کرد حرام بیرون رفت، تعبدن شد حلال، این حلال را در پایان سال بعد از کسر هزینه و رد معونه و امثال زالک، این حلال محض را یا حلال تعبدی را علاوه بر خمس بدهد. چون خمس ارباح مکاسب غیر از خمس حلال مخلوط به حرام است. این گذشته سال لازم نیست، کسر معونه لازم نیست، به مانند در وسط سال یه حادثه پیش آمد، مال دیگران با مال او مخلوط شد. سه جهتی که در مقام اول مطرح شد محفوظ بود: عین است ندین، مخلوط است بلا وجه لا یتمیز، صاحبش هم مجهول، قدرش هم مجهول. قاعده این است که حالا اگر کسی احتیاطی بود، این است که بالاخره این علم اجمالی است، وقتی که مال حرام مخلوط به حرام و قدرش معلوم نیست، یک قدر متیقنی دارد یک مقدر مشکوکی، همه جا همین طور است. وقتی مال حرامی که مقدارش معلوم نباشد، بالاخره یک قدر متیقنی دارد یک قدر مشکوکی، اون قدر متیقن را به پردازد بنابر قاعده براءت، یا مازاد بر او را تا اونجا که یقین پیدا کند به براءت ذمه بنابر احتیاط. قاعده اولی این است، نه تخمیز. این تخمیز یه تعبد محض است، تعبدی است که شارع مقدس می‌فرماید به این که اگر چنانچه نمیدانی این مال چقدر است، ولو احیاناً مقداری زائد بر خمس باشد، همین که این خمس را دادی بقیه برا تو حلال است. اون هم یک مشکل دیگری را هم به همراه دارد، یه تعبد محض است که آدم میداند مال حرام در مال او هست و علم اجمالی دارد، منتها علم تفصیلی ندارد، قدرش را به تفصیل نمیداند ولی اجمالا میداند. قاعده اولی این است که اگر براعتی شدیم به اقل و اگر احتیاطی شدیم به اکثر، این مال را تطهیر کند. نه قائل به اقل بشیم، نه قائل به اکثر بشیم، تعبدن بگویم این مال را تخمیس بکن، خواه موافق اقل خواه موافق اکثر، این تعبد محض است. این تعبد باعث تطهیر این مال است از نظر اختلاط با حرام خارجی، اما در پایان سال خمس خاص خود را دارد. و اگر در پایان سال یا قرب پایان سال این حادثه پدید آمد، این شخص باید همزمان دو کار بکند، دو تا تخمیس بکند، اول خمس اون حلال مختلط به حرام را بپردازد، بعد خمس مال حلال محض را، چون مال حلال خمس دارد نه مال حرام. پس بحث غنیمت بیرون است، این یک از جهت که ارباح مکاسب است و بحث این که این مسئله تخمیس مال حلال و حرام باعث طهارت مال باشد اینم نیست، برای اینکه این مال همچنین به قضاوت خود باقی است تا در پایان سال اون خمس ارباح مکاسب تعدیه شود. حالا روایات دیگری هست که انشاءالله برای نوبت بعد میخونیم. والحمدلله رب العالمین.